پاسخ نمیگذاریم.
امریکا، اسرائیل،
ای ملت قیور ایران، نه هراسید که سربازان این سرزمین قوی هستند. ای ملت شریف ایران، لحظه ای ترس به دل راه ندهید که ما تجهیزات پیشرفته ای داریم. پس با وحدت و آرامش بدون دلهره همه ایستاده ایم تا رژیم صهیونیستی به جزای عمل خیش برسد.
نحن جئناكم صبحا نلقاكم فوق الأشعار قد حذرناكم بل نتحداكم صبرا وزنات أتحداك أن يعبر جندي أتحداك لن أخلف بعدي
ایران همیشه با اقتدار بوده و هست. از اقتدار و پیروزی در جنگ تحمیلی و رشادت‌های دفاع مقدس تا مقاومت‌های شبانه روزی فرماندهان ارشد نظامی ارتش، سپاه و سربازان بیشمار مرزها که از هیچ بیگانه‌ای هراس ندارند، ایران همیشه مقاوم بوده و هست و این امنیت و آرامش ماحصل از خودگذشتگی میهن دوستان خردمندی است که امروز میخواهند به رژیم قاسب صهیونیستی جواب دندان شکن بدهند.
روز و شب تو روی لب تو یا حیدر کرار رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر
رژیم صهیونیستی خوب می‌داند که از این تصمیم ایران جهان به لرزه افتاده است، چون ایران قدرت آن را دارد که اسرائیل و هر زورگوی قاسبی را از کرده خود پشیمان سازد. ای ایران، ای سرزمین مقاومت، تو را خوب می شناسیم. از 8 سال جنگ تحمیلی که مقاوم ایستادی، تو را خوب می شناسیم. از هوشمندی و زیرکی فرماندهانت که اراده و ایمان و تفکر داشتند، تو را خوب می شناسیم. از مردمانت در جنوب، در شمال، در شرق و در غرب، تو را خوب می‌شناسی.
خود می‌شوم حریف ظالم
من حریف منم
که اهل ایران.
ای ایران، ای سرزمین مقاومت، تو را خوب می‌شناسی. تو را می‌شناسیم با تکاورانت، تکاوران ویژه دریای ارتش، تکاورانت در نیروی زمینی و نیروی هوایی ارتش، نیروهای ویژه دریایی در سپاه، تکاورانت در یگان صابرین و دلاورانت در یگان نخبه نیروی انتظامی.
نسل من الله بالله
حداد
امريكا اسرائيل
اسرائيل
حتى حداد امريكا اسرائيل سيرونا من الويل ما داخو من قليل حيدر حيدر حيدر
ايش دوره نخست وزیرش تموم شد کنست یا همون مجلس رو در واقع آمد منحل کرد و یک انتخابات دیگری برگزار کرد مجدداً با نفر بعدی هم همین وعده رو داد و ما دیدیم که هیچگاه اجازه نداد قدرت از دست خودش خارج بشه چرا که چند پرونده باز نزد قوه قضاییه رژیم صهیونیستی داره. اصولاً چرا در واقع رژیم صهیونیستی دست به یک ماجراجویی زد که میداند انتهای اون به ضرر خودش و به ضرر همه همپیمانانش هست؟
بله، من اجازه میخوام ابتدا مجدداً به ملت ایران تبریک عرض کنم به واسطه این عملیات بسیار بزرگی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به سلسله جنایاتی که رژیم صهیونیستی طی 3-4 ماه گذشته علیه نیروهای ایرانی و دست آخر علیه مرکز کنسولی جمهوری اسلامی در سوریه انجام داد واقعا جای تبریک داره، به واسطه اینکه خب این قدرت هست که سبب میشه یک ملت در وقتی که باید از خودش دفاع کنه بدون تردید و با قاطعیت وارد بشه و دشمن متجاوز را به نوعی سر جای خودش بنشونه. در خصوص سوال مهم شما من باید عرض کنم که اولا که اسرائیل همیشه در طول این 75 سال در واقع بر بستر جنایت و آدمکشی قرار داشته و اساسا این ولیده پلید با کشتار مردم آغاز به کار کرده. شما کشتار دیر یاسین رو نگاه کنید، در همون سال 1948 یا 1327 اتفاق افتاده. در واقع این کشتار همزمان هست با ولادت این ولیده پلیده اسرائیل، بعد هم استمرار پیدا کرده. همیشه در رأس اسرائیل جنایتکاران بودن، این شارونها اینها همیشه در جنایت مثل بودن. به دوره جدید که رسیده به نظر من این جنایت توأم با یه نوعی حماقت هم شده، یعنی در گذشته به تعبیری که خود اسرائیلی ها به کار میبرن میگن اسرائیل همواره برخوردار از رهبرانی محکم و به تعبیر اونها خردمند بوده. خردمند به این معنا که محاسبه سود و زیان اسرائیل رو در تحولات میکردن. به نتانیاهو و این تیم جدید که رسیده اینها در واقع به جنایت یه عنصر دیگه اضافه کردن به نام حماقت که حضرت آقا هم در خطبه های نماز جمعه اشاره کردن به اینکه این رژیم اشتباه در محاسبه کرده و در واقع خطا کرده که وارد یک چنین چرخه‌ای شده. این نتانیاهو در حالی که در عرصه داخلی همونطوری که شما اشاره کردید اسرائیل رو به جای رسونده که الان وضعیت داخل اسرائیل یک دو قطبی مطلق وجود داره، یعنی تقریبا 50% اسرائیلی ها با همه اون چی که 50% بقیه میگن مخالفت میکنن و همه اون 50% مقابل هم نسبت به هر اون چی که این 50% مطرح میکنن مخالفت میکنن، یعنی مخالفت از این که به یه موضوع بخوان ابراز مخالفت کنن، یه قانون بخوان باش مخالف باشن خارج شده. به هر اون چه که نیمه الف در اسرائیل مطرح میکنه نیمه به مخالفه و نیمه الف با همه اون چیزی که نیمه الف مطرح میکنه 100% مخالفه. این دو دستگی عمیق در جامعه اسرائیل اساسا کافی هست برای بلعیدن اسرائیل. در یه چنین شرایطی فقط یک انسان نادان میتونه دست به یک جنگی بزنه در غزه که این جنگ حداقلش اینه که وقتی شروع میکنه انتهای اون برای اسرائیل مشخص نیست. خب اسرائیل مگه در سال 2018، 2014، 2019، 2021 مگه با همین مردم غزه درگیر نشده بود؟ چی شد نتیجه این جنگ ها؟ شکست اسرائیل همه هم اعلام کردن. حالا اسرائیل چی به دست آورده در سال 2023، یعنی سال گذشته میلادی، که آمده یک چنین جنگی را در غزه مرتکب شده؟ از این بدتر، حالا این جنگ رو مرتکب شده، توش هم گیر کرده، به تعبیری که جناب آقای جاوید انصاری به درستی اشاره فرمودن، بعد از 6 ماه، بیش از 6 ماه جنگیدن هیچ دستاوردی نداشته، حالا آمده با یک موجود بسیار بزرگتر به نام جمهوری اسلامی ایران سرشاخ شده. خب تو اگر ارزه‌ای داری چطور در غزه نتونستی گلیم خودت از آب بکشی؟ چطور نمیتونی حزب الله رو متوقف کنی؟ الان 6 ماه حزب الله داره با تو میجنگه، چطور نتونستی متوقف کنی؟ حالا آمدی با یک موجود بسیار عظیمتر و بزرگتر به نام جمهوری اسلامی که حضرت امام رحمت الله علیه میگفت ایران موجود الهی است، چطور با این اومدی درگیر شدی؟ این نشون میده که در اسرائیل الان همقا حکومت میکنن و احمق تصمیمی جز احمقانه نمیگیره و پاسخ احمق و پاسخ تصمیمات احمق جز نشان دادن صلابت نیست، که جمهوری اسلامی امروز یک شنبه در واقع یک شعبه ای از این صلابت رو، نه همه ی توان را، همونطوری که در بیانیه سپاه آمد بخشی از انتقام رو سپاه به اجرا گذاشته. و خب حالا اسرائیل بیاد جواب بده، بیاد در برابر این فشار چجوری میخواد تحمل کنه؟ بله ممکنه کشورهای غربی محکوم کنه، اما غیر از محکومیت چه کاری کشورهای غربی از بُعد نظامی علیه جمهوری اسلامی انجام خواهند داد تا بتونه اسرائیل رو از این گرفتاری خارج کنه؟ به نظر میاد که این جنگ، جنگ احمقانه اسرائیل هست که با صلابت جمهوری اسلامی امروز پاسخ خودش رو گرفت، و امیدواریم اسرائیلی ها دریافته باشن که دست زدن به حماقت هزینه بسیار بالایی برای اونها داره.
جناب آقای جابری انصاری، شما که سالیان دراز کار دیپلماتیک کردید، آثار منطقه‌ای و جهانی اقدام جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی بر ضد سفارت جمهوری اسلامی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
فکر میکنم در چند سطح باید به این موضوع پرداخت. یک سطح برخی موضع‌گیری های رسانه‌ای هست، لایه اول موضع‌گیری ها، که معمولاً قاعده کشورهای غربی این هست که از هر کاری که اسرائیل انجام میده اعلام حمایت میکنن و هر کاری در مقابل اسرائیل رو هم محکوم میکنن یا تعابیری از این قبیل. خب آغاز بیانیه‌های از این گونه رو شاهد هستیم در همین دقایق و ساعاتی که داریم صحبت میکنیم. در سطح منطقه‌ای خب دولت‌های منطقه یک شرایط خاصی دارند. بستر عمومی افکار عمومی در کل منطقه به شکل تاریخی علیه اسرائیل هست. در 6 ماه اخیر هم به شدت پر از کینه و نفرت نسبت به اسرائیل و حامیان بین‌المللیش هست و به طور طبیعی همین تصاویری هم که نمونه‌های کوچکیش رو نشون دادید از بیرون، در اون جاهایی که میشه ابراز احساسات کرد در واقع داره خودش رو نشون میده، یک نمونه های خیلی کوچک هست. خب دولت های منطقه در واقع هم محذوریت ها و محدودیت های رابطه با ایران و تنظیم رابطه خودشون و بالانس ها رو دارن با ایران، هم در این حال محدودیت های تاریخی رابطه شون با قدرت های بین المللی رو دارن و با پدیده اسرائیل در منطقه یک مقدار در واقع سکوت، برخی هشدارها، برخی نگرانیها، اینها رو شاهد هستیم. به نظرم این لایه اول در واقع حوادث خیلی اهمیت نداره. اون چیزی که مهمتر هست لایه زیرینش هست، این که چه در واقع پیامدهایی خواهد داشت. من مجدد مایل هستم که در این لحظات و دقایق دقیق و حساس تأکید بکنم روی یک مسئله بسیار مهم، و اون این هست که ایران سیاست استراتژیکش تشبیهی که همیشه به کار میبرم و در دنیا هم معروف هست، مثل فرش بافی ایرانی هست که خفت خفت در واقع بافته بله بله. میشه و زمان بر هست.
بله متشکرم جناب.
بنابراین تمام کنم یک جمله که اینجا ناقص نمونه، ایران در واقع در یک چارچوبه منطقی و صبورانه‌ای داره کار میکنه. اسرائیل همه خطوط قرمز رو رد کرده، پاسخی بهش داده شده و باید اسرائیل مهار بشه. جرأت نداره اقدامی انجام بده، اما اگر انجام بده کاری در واقع توالی بعدی مسئولیتش با غربی ها و با آمریکایی ها خواهد بود که باید اسرائیل رو مهار بکنه.
متشکرم جناب دکتر حمیدرضا آصفی، دیپلمات ارشد و همچنین سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام عرض می کنم خدمت شما. جناب دکتر آصفی، نمایندگی ایران در سازمان ملل یک بیانیه ای رو منتشر کرده و اعلام کرده که اقدام نظامی ایران بر اساس بند 51 منشور سازمان ملل متحد است در چارچوب دفاع مشروع. از دید شما مبنای حقوقی این اقدام چی هست و چگونه قابل تحلیل هست که رژیم صهیونیستی سفارت جمهوری اسلامی ایران رو در دمشق هدف قرار داده، شماری از مستشاران رو به شهادت رسونده، بنابراین جمهوری اسلامی هم متقابلا اقدام به این کار کرده؟ خب با توجه به این که ارتباط ما با جناب آقای دکتر آصفی قطع شد، ما بیشتر راجع به این موضوع میخوایم صحبت کنیم که اگر جمهوری اسلامی این اقدام با مقابل به مصر انجام نمیداد و اگر این واکنش رو در قبال ددمنشی رژیم صهیونیستی انجام نمیداد چه اتفاق میافتاد؟
بله ببینید، روند این ماجرا پاسخ این سوال رو میده. خب رژیم صهیونیستی زمینی که قبلا هم در مواردی به موقعیت‌های جمهوری اسلامی حمله کرده بود، از جمله مثلا در ماجرای پایگاه تیفور یا اقدامی که در منطقه مزرعه العمل در استان قنیطره انجام داده بود که شهید
عذرخواهی میکنم، ظاهرا ارتباطمون با جناب آقای دکتر آصفی سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه برقرار شده. سلام عرض میکنم خدمت شما. جناب دکتر، با توجه به این که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد گفته که اقدام جمهوری اسلامی در چارچوب بند 51 منشور سازمان ملل متحد هست، شما دیدگاهتون چی هست در ارتباط با دفاع مشروعی که جمهوری اسلامی انجام داده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت هستالی، جناب آقای جابری انصاری، جناب آقای زارعی و بینندگان محترمتون عرض ادب و احترام دارم. ببینید، دو تا صدای منو داری؟
بله بله بفهمین، خواهش میکنم.
دو تا مهمون عزیز شما خیلی قشنگ موضوع رو شکافتن. جمهوری اسلامی واقعا به اندازه کافی به طرف مقابل زمان داد برای جبران اشتباهش. در این حالا برمیگردم به اون سوالی که فرمودید.
خواهش میکنم.
در این چند روز گذشته تقریبا اکثر وزرای خارجه که میشد فکرشو بکنیم با وزیر خارجه ایران تلفنی صحبت کردن و نگران بودن، به حق نگران بودن، ولی علارغم نگرانی که داشتن حتی اینا حاضر نشدن اقدام رژیم صهیونیستی رو محکوم کنن. یعنی سطح درخواستشون با عملکردشون اصلا متناسب نبود. در حال اینها اگر میخواستن جمهوری اسلامی بر اساس بند 51 منشور سازمان ملل اقدامی نکنه، از حق مشروع خودش بگذره، یعنی اونو در واقع میخواستن ما از حق مشروع خودمون که به ما این اجازه رو میده که اقدامی در جهت بازدارندگی و خاموش کردن آتش طرف مقابل بکنیم، خب طبیعی بود که باید اونها مطابق با این عمل میکردن. یعنی حتی شورای امنیت حاضر نشد محکوم کنه کاری که رژیم صهیونیستی کرده. بالاخره رژیم صهیونیستی مسئولیت دیپلماتیک ما رو نقض کرده. این خودش فی نفسه محکومه. یعنی شورای امنیت حتی این رو هم حاضر نشد به خاطر نفوذ آمریکا محکوم بکنه. خب در این شرایط ببینید، از روزی که رهبری فرمودن که رژیم صهیونیستی تنبیه خواهد شد، اولین صحبت های ایشون روز که ما عملا به طرف های مقابل فرصت داده بودیم که بالاخره باید کاری بکنن، حتی موضوع آتش بس در غزه، این که رژیم صهیونیستی جنایات خودش رو متوقف کنه مطرح شده بود، ولی عملا رژیم صهیونیستی به پشتیبانی آمریکا و بعد انگلیس و آلمان و کشورهای غربی فکر میکردن ایران واقعا داره شوخی میکنه یا یه بلوف توخالی داره میزنه. ببینید، همونطور که سازمان ملل نمایندگی ما اعلام کردن، دوستان دیگر در استودیو به گونه های دیگری موضوع رو خیلی خوب باز کردن، به نظرم دیگه صبر استراتژی که جمهوری اسلامی به سر اومد. یعنی اگر ما این اقدام رو نمی کردیم، سنگ رو سنگ تو منطقه بند نمی شد. نگاه کنید، رژیم صهیونیستی 6 ماه با کم و زیادش داره مردم بی‌دفاع و بیگناه فلسطین رو قلع و قمع میکنه، دنیا فقط نشسته داره نظاره میکنه. اگر این اتفاقی هم که افتاد، یعنی حمله به کنسولگری ما، جمهوری اسلامی از حق خودش میگذشت، دیگه رژیم صهیونیستی رو کسی نمیتونست تو منطقه مهار کنه. من ببینید یه نکته رو میخوام اینجا بگم. الان خب من توی بعضی از اخبار دیدم فلسطینی ها شادی کردن، کشورهای دیگه شادی کردن. الان روزهای پر افتخار جمهوری اسلامیه. یعنی مقایسه بکنید عملکرد این حکومت رو، این نظام رو، با پیشینیان، با زمان قبل از انقلاب که یه سفیر انگلیس و یه سفیر آمریکا می اومدن می گفتن آقای شاه تو این کارو بکن، اون گفت چش. خاطرات عدم خیلی روشنه. الان روزهای پر افتخار و شرافت جمهوری اسلامیه که به هر حال نشون داد بر سر استقلال خودش، حقوق خودش و اون چیزی رو که براش در حال سالها جنگیده، سالها مبارزه کرده، خون داده، شهید داده، کوتاه نمیاد. من این رو میخوام روش اصرار کنم که مردم عزیز ما بدونن اون کاری که جمهوری اسلامی کرد نه تنها دفاع از شرافت خود ایرانی و جمهوری اسلامی بود، بلکه یک دفاع از حیثیت جهان اسلام بود. و من فکر میکنم حالا در حال لابد اتاقای فکر آمریکایی ها و انگلیسی ها و اینا جمع شدن که ببینن چی کار میتونن بکنن و چه کاری باید بکنن. من امیدوارم اینا درس بگیرن، عبرت بگیرن و جنایات خودشون رو واقعا متوقف کنن و در این عرصه هم فکر نکنن با ماجراجویی بیشتر، با اقدامات ایزایی بعدی میتونن از این آب گلالود ماهی بگیرن.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر حمیدرضا آصفی، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. جناب دکتر جابری انصاری، ما شاهد این هستیم که دو تا سه کشور ارزش های شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل باشند، خود اینها نقض کننده هستن، به گونه ای که امریکایی ها طی 75 سال گذشته 48 قطعنامه رو بر ضد رژیم صهیونیستی وقتی میخواست صادر بشه وتو کردن. چرا این اتفاق در نظام بین الملل میفته؟
خب ما در نظام بین الملل در حقیقت یک چارچوب هایی داریم که در قالب حقوق بین الملل تدوین میشه و بررسی میشه، اما اون چه در عرصه واقعی سیاست بین المللی اتفاق میفته مبتنی بر قدرت و منافع هست. این یک واقعیتی است که همواره وجود داشته. عرض کردم که اسرائیلی‌ها از هنگام تأسیس تا کنون بر بستر حمایت گسترده قدرت‌های بین‌المللی و به طور مشخص ایالات متحده آمریکا بیش از همه خودشون رو خارج از همه مقررات بین‌المللی و کنوانسیون‌های بین‌المللی تعریف کردن و ساختار قدرت بین‌المللی هم به گونه‌ای هست که قدرت‌ها هم دیگر رو خنثا می‌کنن. یعنی حتی در دوران دو قطبی جهانی هم که به هر حال جبهه بندی دوگانه شرق و غرب وجود داشت به شکل آشکاری که الان دیگه به اون شکل وجود نداره سالهاست، حتی در اون زمان عملا این مکانیزم خنسا میشد. یعنی سازمان ملل کارکردهایی رو که در منشور پیشبینی شده برای شورای امنیت و برای نهادهای دیگر سازمان عملا نتونست انجام بده. پاسخ سوال شما این هست، برای اینکه اون چه در سیاست بین‌المللی اجرا میشه جدای از شعارها، جدای از اون مقررات، اون عناوینی که مطرح میشه، مقررات برای بازیگران ضعیف هست و در ارتباط با بازیگران ضعیف اجرا میشه. ساختار قدرت بین الملل مبتنی بر قدرت و منافع هست، ساختار سیاست بین الملل، و یک نوع همپیمانی و رابطه ارگانیک بین اسرائیل، این رژیم اشغالگر، با ایالات متحده آمریکا و قدرت‌های بین المللی وجود داره و چک سفید امضایی در حقیقت در اختیار اسرائیل قرار داده شده. بنابراین از این زاویه خطری خیلی اسرائیل رو تهدید نکرده، الان هم تهدید نمی‌کنه. اون چیزی که این روند رو به هم زده، این بازی رو، این میز رو چپه کرده، قدرتگیری بازیگران روی زمین در صحنه منطقه‌ای هست. یعنی اگر یک زمانی بازیگران عربی یا بازیگران اسلامی در یک وضعیتی بودن که ظرف چند روز شکست می‌خوردن، شکست تحمیل می‌شد به ارتش‌های عربی و اسرائیلی‌ها عادت کرده بودند که در همه جنگ‌ها و صحنه‌های جنگ پیروز هستند، مجموعه تحولات عمیق راهبردی که در سطوح مختلف در چند دهه گذشته اتفاق افتاده در فلسطین و در مجموعه منطقه به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یک خالق روندهای جدیدی شده، قدرت دیگری ایجاد کرده، قدرت معنایی ایجاد کرده، قدرتی مستظهر به خواسته های توده های گسترده مردم و ایمان و اراده و عقیده اونها و در این حال در کنار ایمان و عقیده امکانات فراهم کردن و اعدو به اصطلاح دستور قرآنی این که قوت فراهم بشه و قدرت فراهم بشه، هم به مرور در یک روند تدریجی طولانی مدت بر همون مداری که عرض کردم خفت خفت در واقع ایده فرشبافی ایرانی در طول بیش از 40 سال گذشته انجام شده. و چیزی که الان تغییر کرده عنصر تغییر روی زمین در اراده بازیگران جدید و بازیگران مردمی و نهضت‌ها و حرکت‌های مردمی و مقاومت هست. این بازی رو به هم ریخته که 6 ماه هست اسرائیلی‌ها نمی‌توانند، علی‌رغم اینکه همون بستر بین‌المللی همیشه براشون بوده و چک سفید بهشون داده شده و با این جنایت‌ها رو کردن، در بحران غزه به نحوی گیر کردن که عرض کردم دوباره میان بحران جدید ایجاد کنن، بحران قبلی رو در واقع فرار بکنن ازش، و همونطوری که گفتم هر بحرانی بحران قبلی رو پیچیده‌تر میکنه و بحران پیچیده جدیدی رو ایجاد میکنه. صحنه‌ای که الان امشب و در این ساعات ما باهاش مواجه هستیم و به یک معنای دیگری در چند روز گذشته، تمام محاسبات این سیاستمدار بحرانزی و جنگزی در واقع درش تشکیک ایجاد شده، تردید ایجاد شده، با سوال‌های بزرگ مواجه شده و پرده اول این تردیدها رو امشب داریم می‌بینیم در پاسخی که ایران بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد با استفاده از حق دفاع از خود در حقیقت انجام داده. این پرده و صحنه اولش هست. هر خطای بعدی از سوی اسرائیلی‌ها یا از سوی حامیان بین‌المللی اونها مجدد لایه‌های جدید بحران، پاسخ‌های جدید قاطع‌تر را ایجاد خواهد کرد و صحنه را در واقع به سمت دیگری خواهد بود. ایران به دنبال این نیست. دوباره تکرار می‌کنم، قرائت و خوانش من مسئولیت رسمی ندارم، اما به هر حال سال‌ها کار کردم، اشاره کردید و می‌فهمم سیاست کشورم را. خوانش من از سیاست ایران این نیست که ایران به دنبال جنگ است. ایران اقدام به جنگ نکرده. ایران پاسخ و دفاع مشروع انجام داده. اسرائیلی ها زدند و باید بخورند و اونهایی که اجازه دادن این چک های سفید پی در پی رو با اسرائیلی ها دادن، باید اسرائیلی ها رو مهار بکنند.